مخارج فقه استاد شمس 26897.
خب بحث راجع به مفهوم حجاب بود. بعضی از عبارات اهل لغت رو خوندیم، حالا خالی از تکرارش خالی از لطف نیست، بخونیم باز مجدد. در این اینجوری داشت که حجا یحجو هزاءن ممدود حجا الوقیعه فل اشعار. پس هجا مصدر ثلاثیه، مصدر مفاعله نیست. الوقیع فی الاشعار و الهجا باز ممدود تهجیت الحروف، یعنی شمارش حروف الفبا یا شمارش حروف یک کلمه. در جمع حرم داره الهجا مستر و حجاه و هجا انقبیها، اما خود کلمه رو معنا نکرد. من هجا شعر، این از هجا شعر گرفته شده. هجا الحروف و هجا الحروف باز میگه ممدودان، هر دوش ممدوده، همون هجاء که از عرض کنم که یعنی گفتن ای به اشخاص در شعر، هم او با ممدود میاد همین. در صحاح داره الهجاء خلاف المد، که این معنای عامی. در فروغ اللغه داره که در مقام فرق بین حجب و ذم، که اینا تفاوتش چیه. ان الذم نقیز الحمد و هما یدلان علل فعل، یعنی هم ذم هم حمد نشان دلالت بر فعل میکنن، یعنی معلوم میشه که یه کاری طرف انجام داده. و حمد المکلف یدل على استحقاقه للثواب بفعله و ذمه یدل على استحقاقه للعقاب بفعله. والحجب نقیز المد و هما یدلان على الفعل و الصفه، او فقط بر فعل مدح و ذم، ولی حجب هم برای فعل میاد هم برای صفت. که حجب و کل انسان بالبخل و قبح الوجه، که این صفته فعل نیست. و فرق این یه فرق شد. پس حجب و ذم اختصاص به فعل داره، ولی حجب عامه شامل صفت هم میشه. و فرق آخر، ان الذم یستعمل فی الفعل و الفاعل، فتقول ذممته بفعله و ذممت فعله، و الحجب یتناول الفاعل الموصوف دون الفعل. نمیگن فعلش رو حجب کرد، فقط فاعل رو میگن حجب کرد دون الفعل و صفت. صفت رو نمیگن حجب، فقط تقولو حجو توهو بالبخل، متعلق حجب خود شخصه. و قبهل وجه، ولا تقولو حجو تو قبهو و بخلهو، و اصل الحج فی العربی الحدم، ریشه کلمه هم حدمه. تقول حجوت البیت اذا احدمته، احدمته اذا، بله اذا حدمته، درست. و کان الاصل فی الحج ان یکون بعد المد، میگه همونطور که در بیت و در حدم اول یه چیز رو میسازن بعد خرابش میکنن، این مناسبش اینه که حجف هم بعد المدح باشه. کما ان الحدو یکونو بعد البنا الا انهو کثر استعمالهو، عرض کنم که فجرا فلوجه، در هر دو جاری شده، یعنی اونجایی هم که اصلا این شخص مدحی نکرده بدون مدح هم ابتداعا بخواد حد میکنه مثلا آبروی شخص رو، این کلمه حج به کار. خب پس این به معنای اولا مطلق گرفت، اختصاص به در خصوص شعر نگرفت، و ثانیا یک نکاتی برای فرق بین حج و ذم بیان کرد. در محکم ابن سیده داره که حجاه و حجون و هجاءن شتمهو به شعر، هم اختصاص به شعرش داده هم اختصاص به شتمش داده. این باز تو عبارات قبلی نبود، حتی در این که اونم گفته بود وقیع فل اشعار، وقیع مطرح، وقیع گفتیم به معنای اینه که شخصی رو عیبی روش بذارند و عیبش رو بگن، متعرض عیویو به شخص بشن، این میشه وقیع. خب این اعمه از این وقیعه، چه در شعر با چه در قالب شتم باشه چه در غیر شتم باشه، لذا معنایی که المحکم نقل کرده که خصوص شتم به شعره، این اخص حتی از اون معنایی است که عین ذکر کرده، و اینو در لسان العرب هم گفته، در قاموس هم بیان کرده دیگه، من عباراتشو نیاوردم، چرا قاموس رو آوردم. در اساس البلاغه هم داره که تعلم هجاء الحروف تهجیتها و تهجیها، تهجیها باید باشه، و هو یهجوها و یهجیها و یتهجاها، یعنی یعددها، یعنی حروف رو میشه. و من این میخواد بگه معنا حقیقی کلمه اینه، و من المجاز فلانون یهجو فلانن هجاءن یعدد و معایبه، که او عدد رو حروف رو میشماره، اینم معایب رو میشماره، به این اعتبار یه مشابهتی داره، مجازن به اینم گفتن هجا. در قاموس المحیط هم داره هجا و هجون هجاءن شتمهو به شعر، که اینم مثل هم محکمه. در مجموع البحرین هم داره الهجا خلاف المد، باز معنای مطلق ذکر کرده، و حج القوم ذکر معایبهم، و المرأة تهجو زوجها ای تضم صحبته، یعنی مصاحبت با اون مرد رو مذمت میکنه. خلاصه این معانی عبارات است که اهل لغت داشتن. از این معانی متحصل این میشه که برای هجا عرض کنم که چند معنا، حالا اگه بخوام ذکر بکنیم چند معنا ذکر شده. یه معنا اینه که خصوص شتم در شعر، یه معنا این که مطلق وقیعه در شعر، چه به شتم باشه چه به غیر شتم. سومیش هم این که مطلق مذمت و ذکر معایب ولو در قالب شعر هم نبوده باشه. این اختلاف از حیثش این که در شعر باشه یا در غیر شعر نباشه، در کلمات فقها هم هست. عده از فقهای ما قائل شدن که هجا مختص به جایی است که در قالب شعر بوده باشه.
تو
بقیه و شتم نسبت چیه؟ بقیه عامه دیگه، گاهی به غیر شتم هم میشه، مثل که گفتیم مثلا حتی در قالب شعر مثلا داره توصیف میکنه که در فلان واقعه ایشون بخل ورزید، این شتم نیست اخبارن، ولیکن بقیه هست.
میشه
یه
شتمی باشه که
بقیه
نباشه؟
شتمی باشه؟ نه نمیشه ظاهرن، من فرض نکردم یه جای شتم باشه بقیه نباشه. بالاخره یه ملازمه با یک تعییبی هست، هر شتمی ملازمه با یک تعییبی هست. تو ذهنم نمیاد مصداق جایی داشته باشیم شتم باشه بقیه نباشه. خب عرض کنم که این فقهایی که این خصوصیت شعر رو اخذ کردن، اینا یکی جامع المقاصد جلد 4 صفحه 26، حاشیه ارشاد جلد 1 صفحه 327، حدائق جلد 18 صفحه 146، مستند الشیعه نراقی جلد 14 صفحه 158، ینابیع المودّة سید قزوینی جلد 5 صفحه 243. جامع المقاصد جلد 4 صفحه 26، حاشیه الارشاد جلد 1 صفحه 327، حدائق 18 146، مستند الشیعه 14 158، ینابیع الاحکام 5 243. در مقابل اینم بعضی از فقها گفتن نه شعر خصوصیت نداره، مطلق قدح در شخص ولو در غیر قالب شعر این میشه حجب. علامه در قواعد جلد 3 صفحه 495، کاشف القطاع در انوار الفقهاء شیخ حسن در کتاب الشهادات صفحه 20، مصباح الفقهاء مرحوم آقای خویی جلد 1 صفحه 456، به تبع مرحوم آقای خویی هم تلامذه ایشون هم مثل آقای سیستانی اینا، اونا هم بعضن حالا همه رو نگاه نکردن ولی بعضن گفتن اهم اختصاص به شعر مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 456. پس این اختلاف هم دو قلل و قبیین هم در کلمات و فقها است و ما چون هجارو یه مرادف فارسی ازش نداریم، حتی دیدم توی زمخشری هم در هجار که معنا میکنه هجر کرد در مقدمت الادب، باز تو بعضی معاجم عربی فارسی دیگه من نگاه کردم همون هجر کردن معنا کردن، مرادف مثل که تو فارسی یا نداره یا براش نتونستن مرادفشو دقیق به دست بیارن، لذا چون مرادف فارسی کلمه روشن نیست، مفهومم ما باش معنوس نیستیم، نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم که این قیود درش معتبره یا معتبر نیست، قدر متیقنش میشه اونجایی که در قالب شعر بوده باشه. خب عرض کنم که نکته دیگر اینه که شعر معمولا در هر زمانی یک بلاغتی به هر چیزی میده دیگه، وقتی شخصی رو در قالب شعر مذمت میکنن این ابلغه تا این که در قالب نثر عادی بوده باشه، لذا خصوصی القای خصوصیت از دلیلم مشکله که ما بگیم که اگه شعر او رو حرام کرد بگیم مطلق مذمت ولو در غیر قالب شعر و هم حرام، فرق نمیکنه الان و زمان زمان فرق نمیکنه شعر کلا. بله
یه نوع مذمت در قالب هنر باشه،
نه خب این دیگه اونش مگر مثلا مواردی باشه یه فهوایی داشته باشه مثلا، و الا نمیشه خصوصی القای خصوصیت از هر گونه به هر گونه هنری کرد. شعر بالاخره این یه امر کلامیه و مذمت که امر کلامیه و شعر هم یه برندگی خاصی داره دیگه، اگر میگم یه چیزی باشه که اشد باشه تأثیرش از شعر اونو به فهوا میشه ادعا کرد. خب عرض کنم که نکته دیگر این است که خب حالا غیر از این جهت که آیا در شعر باید باشه یا در غیر قالب شعر، آیا شتم خصوصیت داره؟ باید حتما شتم بوده باشه یا اینکه نه مطلق وقیعه و تعییب و ذکر عیوب و عرض کنم که نقایص شخص این هجا محسوب میشه؟ خب اینم با توجه به اینکه سه نفر از لغویین، هم ابن سیده داره، هم لسان العرب داره، هم قاموس داره، سه نفر از لغویین اینو اخذ کردن خصوصیت، گفتن شتم در قالب شعر، خصوص شتم رو گفتن هجا محسوب میشه. باز اینم مشکله که ما تعدی بکنیم و بگیم که شتم خصوصیت نداره و هم از حیث مفهوم نمیتونیم ادعا کنیم مفهوم عامه، هم از حیث تعدی هم مشکله که ما تعدی کنیم به غیر شتم، چون شتم خودش یک قبح خاصی داره. اینم باز یه جهت دیگری است که مفهوم درش اجمال داره. پس بنابراین اگر بخوایم قدر متیقن گیری کنیم، میشه قدر متیقنش خصوص شتم در قالب شعر. اگر نسبت بین عنوان رو بخوایم در نظر بگیریم با عنوان سب، رو معنای اول که شتم معنا کرده بودن در قالب شعر، اخص از سب میشه. بنابراین که سب رو ما به معنای شتم بگیریم، چون در سب اختلاف بود دیگه، اگر سب رو به معنای مطلق شتم بگیریم، قهرن هجا میشه قسم خاصی از سب، اونی که در قالب شعره. و اما اگر در سب گفتیم سبم اون شتم وجیعه، اگر یادتون باشه، اون وقت نسبتش میشه آمین من وجه. ممکنه شتم در قالب شعر بکنه اما سب نباشه، یک عیب مثلا خیلی شدیدی نیست، عیب خیلی قبیحی نیست رو بیان. ممکنه هم که سب بکنه در غیر قالب شعر و ممکنه هم اجتماع پیدا بکنه. پس عنوان هجا با عنوان سب روی معنا میشه اخص، اگر سب رو به معنای مطلق شتم بگیریم، و اگر به معنای سب شتم وجیه بگیریم آمن منبت میشه. این بنابر اینه که هجا رو به معنای شتم در شعر معنا بکنیم. اما اگر به هجا رو به معنای مطلق و وقیعه و عیب جویی و مذمت بگیریم، نسبتش با سب میشه عموم و خصوص مطلق، یعنی هر سبی یک وقیعه ای هست،
معنای دوم میده،
معنای دوم، هر سبی وقیعه هست اما هر وقیعه ای الزاماً سب نیست. گفتیم مثلا در قالب شعر بخل یک نفر را در فلان واقعه گزارش میده، این شتم نیست، ولیکن وقیعه هست. اینم نسبت بین عنوانه. خب این بحثای مفهومی تمام شد. بعد از این وارد فصل ثانی وارد میشیم حکم این عناوین یکی بررسی میکنیم. ابتدا حکم سب رو بررسی بکنیم. در باب حکم سب در چند امر بحث میکنیم. ابتدا اصل حرمت صبر رو و دلیلش رو بررسی میکنیم فی الجمله، بعد حالا تفاصیلش رو متعرض میشیم. فی الجمله صبر حرمتش جای اشکال و کلام درش نیست و نجیدم و نشدم کسی در اصل حرمت حکایت شده باشه از کسی در اصل حرمت تشکیک کرده باشه. حالا فل جمله دیگه، قدر متیقنش مؤمنه دیگه، غیر مؤمنشو بعد باید بحث بکنیم. فل جمله حالا خب حالا اونا دیگه حالا شما تقلید کنید فعلا تا ببینیم چی میشه. و یمکن الاستدلال علیه به اخبار، روایاتی میتونیم بهش استناد بکنیم. منها موثق ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر، که مؤمنی رو انسان سب بکنه این فسقه. و قتاله کفر و اکل و لحمهی معصیه و حرمت و ماله که حرمت دمه. خب اینی که فرموده از سباب مؤمن فسوقه، سباب گفتیم مصدر باب مفاعله است، یعنی این برو سب میکنه، او هم اینو سب میکنه. حالا این بلا اشکال اون کسی که بادی به سب رو میگیره نسبت به او یکی طرف مقابل باید بحث بکنیم که آیا کارش حرامه یا نه، اون انشاءالله بحثش خواهد آمد. بل جمله دلالت میکنه بر این که سب حرام. این که میفرماد سباب فسوقه، فسوق و فسق گفتیم معناش خروج از طاعت واجبه، مطلق طاعت نه، کسی نماز شب نخونه نمیگن بهش فسق، نمیگن فسوق. طاعت واجب را اینو اگر کسی ازش خارج بشه به این میگن فسوق یا میگن فسق. خب میفرماید سباب فسوق است، یعنی خروج از طاعت لازمه، از این استفاده میشه که سباب حرامه. سند روایت هم موثقه به جهت اینکه در سند ابن بکیر وجود داره، همینه که ملاحظه میفرماید. حالا کتاب زهد ایشون آورده، من وسایل آدرس دادم، وسایل 12 297، بله
297
حدیث 3، بله اونجا هم تو وسائلم ظاهرا همین ابن بکر در سند هست، به همین جهت تعبیر کردیم به موثقه. بله و عن همان احمد عن حسین ابن سعید عن فضاله عن عبدالله ابن بکر. عبدالله ابن بکر به اعتبار اینکه امامی عدل نیست، از این جهت تعبیر میشه به موثق. روایت دوم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی ابوالحسن موسی علیه السلام در همین باب هست، حدیث 1. محمد ابن یعقوب عن ابن اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالرحمن، همشون اجلا هستن. عن ابوالحسن موسی علیه السلام فی رجلین یتصابان، دو نفر همدیگر رو دشنام میده. بله تو محل ما هم گفتن یه بنده خدای با یکی دیگه دعوا شده بود، بعد اون طرف هی جستخیز میکرد از جوب آب بپره ایمد که بیاد مثلا یقینه، گفت نه همونجا وایس رو فوش بده فوش بشن، دعوا همین هست. آره این رجلین یتصابان، قال الباد من هما ازلم، او که شروع میکنه او ظلمش بیشتره تا اون یکی که جواب به این میده. و وزرهو و وزر صاحبهی علیه، هم گناه خودش هم گناه او یکی به گردنه این که شروع کرده. مالم یعتذر الالمظلوم، تا عذرخواهی نکرده. تو بعضی نقل ها داره که نسخه بدلی هم داره، این حالا تو بعد لایم یعتذر المظلوم یه نسخه بدلی هم داره، اینجا اشاره نکرده آسخه برقش نه ها لم یتعدی المظلوم، تا وقتی که مظلوم تعدی نکرده، یعنی این وزر مظلوم به عهده اینه تا وقتی که از حد نگذره، اگر از حد تجاوز کرد یه او وزرش به گردن این یکی نیست. حالا اینا بعدا بحث میکنیم که این زیلش رو باید تو اون بحث این که آیا جواب دشنام میشه دشنام داد یا نه، اونجا باید بحث کنیم. بله؟ نه بحث اعتراف ادعا نکرد.
ازلمش رو بعدا بحث.
بله بله ازلمش نه، اونجا فعل الجمله است که بالاخره نه، نسبت اولی که معلومه که ظلم داره، نسبت به او یکی بله که آیا او هم ظالمه یا نه اینو بعد بحث می‌کنیم. خب اینی که حضرت می‌فرماید در این روایت فرموده است که این ظالم شمرده است، اونی که بادی منهما هستش شروع میکنه فحش دادن رو ظالم شمرده، بلکه گفته این ظالم تر از اون چی هست، این دلالت بر حرمت میکنه. چرا؟ چون مقصود از ظلم در اینجا ظلم مردمه، به قرینه زیلش که فرموده مالم یعتذر الالمظلوم، اون یکی شده مظلومی شده ظالم، یعنی این به او ظلم کرده، این میشه ظلم مردم و ظلم مردم بلا اشکال حرامه. این که میفهمد این ظلم است یعنی حرام است. روایت بعدی صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هستش که قال سألتو، این حدیث رو در وسائل جلد 28 صفحه 202 حدیث 1 اینجا نقل کرده. بله این روایتش، محمد ابن یعقوب عن ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام ابی عبدالله قال سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل سبت چی؟
عن یونس ابن عبدالرحمن،
نه یونس عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، همینطوره این یونس، یونس ابن عبدالرحمن ظاهرن، ولی خودش از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نقل میکنه، چون یونس ظاهرا از امام صادق بلا واسطه روایت نداره، واسطه میخواد.
زود تو روایت قبل به واسطه عنوان
زود بله بله
مستدلن
دیگه، چون نهی که توش نداشت که. عرض کنم که اون لم یعتذرم چون نسخه بدل داره نمیشه بهش استناد بکنه، البته کلمه وزرم داره، از وزرم میشه استفاده که وزرهو و وزر صاحبه، این وزرم بعید نیست بگیم وزر زهو داره که انجام تو این جزوه هم آورده بودیم اتفاقا، و اثبات الوزر، ظاهر وزر اینه که این یه کاری که معصیته، مثلا اون حضازتی که در مشروحات هست اون رو تعبیر وزر نمیشه، همون ازلم یعنی ظالمه دیگه، منت ظلم نه تنها ظالمه بلکه ظلمش از میکه میشه، از همین استفاده دوتا قرینه آوردیم دیگه. بله این روایت داره که سعد و ابا عبدالله اسم ان رجلن سب برجلن به غیر قذف، چون سب گفتیم قذفم شامل میشه دیگه به معنای مفهوم لغویش، قذفم مقصود یعنی رمی به زنا و لواته، این میگه قذر سب کرده به غیر اینا، مثلا گفته بهش که فرض کنه ای اولاق، مثلا بهش تعبیر اینجوری مثلا کرده، یا مثلا ای شراب خورد مثلا. هل یجلد؟ قال علیه تعذیر، تازیانش میذارن از فهم بودن که تعذیر میشه، این هل یجلد ظاهرش یعنی به حد، حد برش جاری میشه، از فهم بودن همون تعذیر میشه برای، چون از مواردی نیست که حد خاص داشته باشه. خب تعذیر وقتی بر جای در جای ثابت میشه، این تعذیر در محرمات، در مکروهات که حاکم نمیتونه کسی رو تعذیرش بکنه، این کار مکروه ترکش کرده، لذا اینم به الالتزام کشف از حرمت میکنه. ما این سه تا وجه رو، سه تا روایت رو برای حرمت ثواب پیدا کردیم. حالا بعضی وجوه دیگه هم هست تو ضمن مباحث اشاره می کنیم،
یعنی مکروهیت جامعه
حاکم میتونه منع بکنه اگر مصلحت عامه بود و ولایت عامه رو برای حاکم قائل شده، ما کسی که مخالفت کرد معصیت کرد تعذیرش میکنه، اما مستقیما برای مکروه نمیشه. خب این امر اول که حرمت صف الجمله بحث شده اثبات شد، امر ثانی در مسبوبه، اون کسی که سب میشه آیا لازم است مؤمن باشه، بالغ باشه یا نه، در جهات مختلفی باید بحث بکنیم. یه جهت اینه که آیا ایمان و اسلام در مسبوب معتبره یا معتبر نیست، ممکن است کسی ادعا بکنه که ادله ما شامل غیر مؤمن نمیشه، چرا؟ به جهت اینکه عرض کنم که ما بله، حالا اینجور بذارید روال بحث بیم. ممکن عکسش، ممکنه کسی ادعا بکند که ادله ما شامل غیر مؤمن میشود. اینجور حالا بحث رو مطرح کنیم بهتره. شامل غیر مؤمن هم میشود، ولو روایت اولی که خوندیم عنوان مؤمن توش وارد شده بود، ثواب المؤمن، ولیکن حدیث دوم اطلاق داره، رجلین یتصابان، این رجلین هر دو مؤمن باشن، هر دو مخالف باشن، هر دو کافر باشن، او بالاختلاف، همه این فروض رو میگیره. ممکنه کسی همچین اطلاقی را در روایت تمسک بکنه و بگه بر اساس این ما در این موارد هم حکم میکنیم. اما حدیث اول گفتیم اون اطلاق نداره، حدیث سوم هم البته اطلاق نداره. چرا؟ چون ولو داره رجلان سب رجلن، منتها چون سوال از حد و تعذیره، یعنی مفروغ گرفته که این سب حرامه، راوی سوالش اینه که این سب حرام رو که مرتکب شده آیا مجازات دنیویش حد یا تعذیره، لذا این اطلاق نمیشه بهش اطلاقش عکس کرد که کجاها سب حرامه کجاها سب حرام نیست، از این جهت در مقام بیان نیست، نه سائل نه امام. بله میشه بگیم هر سبی که اثبات شد حرمتش تعذیر دارد، از این جهت در مقام بیانه، اما کجاها سب حرامه کجاها نیست نباید ادله دی استفاده بکنیم. فل جمله دلالت بر حرمت سب میکنه، اما بل جمله و به اطلاق نمیشه ازش چیزی فهمید. ولی خب پس اگر حدیث اول و سوم اطلاق نداره، ولی حدیث دوم ممکنه بگیم اطلاق داره. علاوه بر این دو تا آیه هست که ممکن است بگیم ازش حرمت سب استفاده میشه و اونا شامل غیر مؤمن هم میشه.
مثلا کافر تعذیر این چیزا رو بده؟
چی؟
کافر
اون چه اشکال داره تعذیرش بده؟ یعنی فقط مال مسلمینه؟
مثلا نسبت به کافر،
حالا لااقل به فرضش بفرمایید شما اونم که نگیره، فل جمله که میشه که یه مسلمانی کافر رو رفته سب کرده، اینش که دیگه مشکل نداره که من اونو الان یادم نیست اون بحث رو باید نگاه بکنم، اون تو ذهنم اشکالی نمیفرده، مختص باشه اختصاص نداره،
مثلا روزه بخوره
اگر خب اگر در ملای عام باشه، حد که شهر رمضان باشه، چرا اونم اشکال نداره. عرض کنم که دو تا آیه داریم که از این دو تا آیه هم ممکنه حرمت سب به غیر مؤمن استفاده بشه. یکی این آیه شریف است که وجتن بو قول از زور، مرحوم آقای خویی به این استدلال کرده در بحث حرمت سب مؤمن، ایشون تو اون بحث استدلال کرده، فرموده است که یکی از مصادیق واضح زور همین سبه. قول زور مختص به کذب نیست که تو روایات وارد شده یا مثلا بعضی مفسرین تفسیرش کردن، حالی روایاتش الان یادم نیست که روایت تطبیق شده، تو کلمات مفسرین مطرح شده این، یا مثلا به شهادت به باطل که تفسیر شده در روایات، یا غنا گفته اینا که تفسیر شده، اینا اختصاص برای آیه ایجاد نمی کنه، آیه مطلق قول زور رو میگیره. یکی از موارد قول زور هم همین چی میشه؟ میشه سب. سب هم قول زوره دیگه، قول باطله، حرف باطل زدنه، آیه میگه حرامه. خب این استدلالی که مرحوم آقای خویی در بحث سب المؤمن کرده ممکنه کسی ازش استفاده بکنه، بگه در غیر مؤمن هم این بیان میاد، در غیر مؤمن هم اون قول زوره، بنابراین آیه دلالت میکنه بر حرمتش.
یعنی مطلقه آیه در مقام بیانه؟
آره آیه که در مقام بیانه، هر جا قول زور، هر جا قول زور صد بکنه میگه اجتنبو، اون تو میگیم قول زور مختص به کذب و موارد نیست، هر سخن باطلی رو میگیره، یکیش هم سب سنیه یا سب کافره. این حالا یه استدلال، حالا میرسیم به ملاحظه که استدلال تمامه یا تمام است. آیه دیگر این آیه است که فرموده بلا تنابزو بالالقاب، که این میگه همدیگر رو به لقبهای بد و زشت صدا نزدید، که مثلا ای اولاغ نمیدونم ای فلان، این تعابیر رو نسبت به هم نکنید. خب این هم آیه لا تنابزو بالالقاب اختصاص به مؤمن نداره، کافرم میگیره، مخالفم میگیره. خب ولو ما قبلا گفتیم که تناوز بالالقاب با اینطور نیست که مرادف با سب بوده باشه، یه مواردی ممکنه باشه که سب انسان بکنه به غیر تناوز بالالقاب، لقبی رو هم به کار نبره، هم مثلا فارسی میگن فلان خوردی، خب این تناوز بالالقاب نیست، لقب به کار نبرده اما سب هست. منتها کسی ممکنه ادعا بکنه الغای خصوصیت میکنه، میگیم لقب خصوصیت نداره، اینکه آیه فرموده لا تنابز، مهم اینه که شما دیگری را بدگویی بکنی و متصف به یه صفات بد بکنی، حالا چه در قالب، یعنی متصف به یه وصف بدی، عیب بدی بکنی، چه در قالب عنوانی باشد که عنوان لقب برسد بکنه یا نباشه. پس به آیه نهی از تنابز بالالقاب هم به الغای خصوصیت حرمت سب و اثبات میکنیم، و چون این آیه مطلقه غیر مؤمن هم میگیره، میگیم سب به غیر مؤمن هم جایز نیست. این
اولش
که یا ایالزن
آمن داره
به آن به مؤمنین میگه سب نکنید،
داریم که شاید اونا بهتر از شما باشن،
سب نکنید،
کافر که نمیشه که بهتر از این،
اون مال مسخره است. لا یسخر من قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن نخ ولا تنابزوا، حکم بعدیه ولا تنابزوا بالالقاب، تنابز بالالقاب نکنید، ای مؤمن نبز نکن دیگران را به لقب، تنابز نکن به لقب، چه اون دیگری مؤمن باشه مثل خودت چه کافر بوده باشه. لا تلمزو انفسکم به قرینه اونو میشه بگیم، چون انفسکم گفته ولا تنابزو به الالقاب، ندارم تنابزو انفسکم، نه تنابز معنای دو طرفه نیست، با مفاعله نیست، تنابزه قبلا گفتیم به معنای این که نسبهو به لقبی ولو دو طرف هم نباشه. حالا اجازه بفرمایید بریم استدلال رو تقریب میکنیم. این نهایت زوری که کسی بزنه برای این که بگه ما دلیل عام میداریم بر حرمت مطلق سب مؤمن و غیر مؤمن، این بیانیست که عرض کردیم، یکی روایت عبدالرحمن ابن حجاج سیه عبدالرحمن به ذم آیه وجتنبوا قول الزور و آیه لا تنابزوا بالالقاب. ولیکن به نظر میرسد که ما از دلیل حرمت از اول قاصر شامل غیر مؤمن نمیشه، اما صحیح عبدالرحمن ابن حجاج که خوندیم، این سائل در اینجا حکم از حکم سب سوال نکرده که سب حکمش چیه، او پیشش که الان مفروغ بوده که سب حرامه، سوال از دو نفر کرده که به هم دیگه سب میکنن، که آیا دو نفر که به هم سب میکنن آیا هر دو در گناه شریکن، مثل هم میمونن، مساویان، یا تفاوت دارن. فی رجلین یتصابان، حضرت هم در جواب فرمودن نه اینا تفاوت میکنن، اولی ازلمه تا اون یکی دومی، اون که بادیه اون ازلمه. این سوال از این حیثه، بنابراین اطلاق نداره که کجاها سب حرامه، یعنی اون جایی که سب حرامه اگر دو نفر سب کردن حکم این دو نفر چجوریه، در وزر و گناه مثل همن یا مثل هم نیستن. به نظر مثل صحبه الله اگه میخواست از حکم سب سوال کنم به صحبه میگفت سب حکمش چیه، بعد سوال مثلا همچه سوالی مطرح میکرد، لذا این اطلاق نداره. این روایت عرض کنم که
شاید مورد کلی تو ما هم نصب دو نفره ایشون
میتونید
در این قالب پرسیده،
البته سوال، حالا من که عرض کردم سوال داره، صریح روایت سوال نیست، ولی به نظر مثل تو اینجور موارد که تعبیر میکنن، تعبیر روایت چی بود؟ داشت فی داره، فی رجلین عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی الحسن علیه السلام فی رجلین یتصابان قاله، یه سوالی مطرح شده، همین که همین جوری امام علیه السلام ابتدا به ساکن حکمش رو سوال کرده باشن و این راوی هم اومده باشه اونجوری بیان کرده باشه. این که میگه این در مورد دو رجلی اینجور نقل میکند راوی از امام که امام اینجور فرمود، یه سوال مسبوق به یه سوالی بوده. حالا اگر سوالم نبوده باشه، اینم که امامم داره فرمود، امامم ناظر به حکم موارث که دو نفر همدیگر رو سب میکنن، حتی سوالم نباشه، لذا در مقام بیان است که کجا اصل سب حرام کجا حرام نیست.
ناظر
قاله
بوده که الان قالمان سب دو نفر یا همه سب دو نفریه
اولا این مثالو قالب موارد، چون هر سب دو نفره، امام میخواد در قالب موارد که دو نفر همدیگر رو سب میکنن بیان بکنه که این دو نفر ساب وزرشون مساویه یا نه، این منافات نداره با اینکه امام ناظر به قالب باشه. باشه قالب باشه، اما این حکمی که در موارد قالب فرض داره که میخوام این دو نفر که همو سب میکنن آیا در وزن مساویان یا نه، این مطلب رو امام متعرض شده. از کلم چون حیث سوال اینه که این دو نفری که سب میکنن وزر کدومشون بیشتره، این جهت تو سوال کلام امام مد نظره. یعنی اصل سب و مفروغ گرفتیم که حرامه، حالا اگه یه دو نفری این کار حرام انجام دادن در مقابل هم دیگه، او دومی اولی و دومی مثل همه، یا اولی گناه داره دومی گناه نداره، یا هر دو گناه دارن گناه اولی مثل بیشتر از گناه دومی هم هست، اینا این ظاهر این جهت ها امام میخواد متعرض بشه.
همین جهت هم نمیشه اطلاق
داره، اطلاق داره هر جا که سب حرام باشه، اما ناظر به اصل حرمت سب نیستن. ولی اگر اون بود میفهمون سب المؤمن حرام، مثلا یا سب من سب بر رجلا حرامه، و اگر دو نفر حق و سب کردن اولیشون مثلا اینجوریه، اونا بیان میکرد. این که امام رفته سراغ از اول سراغ دو نفر که همدیگر رو سب میکنن و هیچ بحث تعرض و حرمت هم نداره، فقط میگه که اون اولی گناهش از اون بیشتره، معلوم میشه که مقایسه دوتا سب رو امام در انجام میدن در جایی که سب به حرام اتفاق افتاده.
اگر
بگیم
امام خواسته دو تا چیز رو بیان بکنه با این جمله، قالت بانی منو ازلم، هم خواسته بگه که حرامه، هم خواسته بگه کدوم بزش بیشتره با این جمله قالت بانی منو ازلم.
خب قرینتون چیه؟ قرینتون برای این که امام هر دو رو میخواسته، میگم ظاهر این اینه که امام اون جهت رو مد نظر داره در کلامش.
تو این سوال ما بگیم ظاهر مفروغان ان بودن مثلا اون مطلب، یا بگیم نه ظاهر که مفروغان ان نیست بشه.
این چون ناظر به حکم متصابینه، این معلوم نیست از اون، ممکنه امام احتمالش هست که امام خواستن هم اصل حرمت سب بگن هم اونو بخوام بگن، اما میگم چون در کلام قرینه برای مطلب نیست که امام اصل حرمت سب رو هم میخوان بگن، و اونی که مدلول کلام حضرت مقایسه این دو نفره، میگیم از این حیث در مقام بیان بوده، اما از اون جهتش معلوم نیست در مقام بیان باشه.
از اون فهمش شما اینه که چون کلام در باب اصل سب نیست
و در مقایسه متصابین است،
نمیشه.
اصل حرمت سب اطلاق نداره که بگیم کجاها سب حرامه کجاها سب حرام نیست، اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم،
یعنی در ایمان اسلام نمیتونیم.
آره دیگه نمیتونیم استفاده. اما در مورد آیه اولا که آیه عرض کنم که نهی از اجتناب از قول زور باشه، ما قبلا در بحث سخریه بحث کردیم که این آیه به اطلاقهی نمیشه تمسک کرد، اگر قول زور رو به معنای قول باطل بگیریم به اطلاقهی نمیشه به آیه تمسک کرد، بگیم آیه میگه هر قول زوری حرامه، چون قول زور هر سخن باطلی که نمیشه بگیم، سخنان لغو هم سخنان باطله، مسلماً حرام نیست، پس این اطلاق به اطلاقهی نمیتونه مراد بوده باشه، یا باید حمل و نهی و حملش کنیم بر مطلق مرجوعیت که موارد سخنان لغو رو هم که کراهت داره شامل موارد کراهت هم بشه. اجتنبو یعنی شارع مطلوب براش که شما از قول باطل پرهیز کنید، گاهی لزومنه مثل کذب، گاهی غیر لزومی در حد کراهت مثل عرض کنم سخن لغو. آیه مطلق رجحان داره میگه، مرجوعیت داره میگه، اگر این باشه نمیشه استدلال کرد دیگه برای حرمت. یا بگیم نه نهی رو بر نهی بودنش تحفظ میکنیم که ظهور در حرمت داره، قول و زور رو حملش میکنیم بر قسم خاصی از قول زور، مثل کذب و قنا و اینا، موارد خاصی که تو روایات مثلا تفسیر شده. به هر جهت اگر بگیم نه ظهور در حمله بر مطلق رجحان مرجوحیت میشه، یا قول و زور مقصود ازش مطلق قول و زور نیست، قسم خاصی هستش، علا تقدیره نمیشه استدلال بکنی در بحث ما که در مورد سب بوده باشه. عرض کنم که علاوه بر این که اصلا قول و زور را به معنای مطلق باطل بگیریم این ثابت نیست، ولی این بعضی ها اینجور تفسیر کردن قول و زور رو، ولی بعضی از لغویین هم عرض کنم که معنا کردن به کذب، تفسیر کرده بودن به کذب، و نمیشه بگیم معنای لغوی قول و زور مطلق باطله. علاوه بر این باز اشکال بعدی اینه که اگرم به فرض ما بگیم قول و زور به معنای مطلق باطله، باز ممکنه تشکیش بکنیم در شمولش نسبت به سب، چون احتمال دارد معنای باطل این باشد چیزی که ظاهر حسنی دارد و باطنش فساد و قبحه، او میشه باطل. معنای باطل لعل این باشه، قبلا اینو بحث کردیم، نارد دیگه اشاره دارم میکنم، تو بحث سخریه بحث کردیم. اگر مراد به باطل این باشه که یه عباراتی از اهل لغت هم آوردیم که ممکنه قرینه بر این باشه بر این مطلب، خب شامله عرض کنم سب و شتم که هم ظاهرش قبیحه هم باطنش قبیحه نمیشه، مثل کذب رو میگیره که ظاهرش نه که کلام حقه باطنش خرابه، قنا میمونه که ظاهرش جذاب و پسندیده است اما باطنش فساده. اینم یه اشکال. یه اشکال دیگه هم هست که انشالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله و علی محمد و آله. مدرسه شیرینه نمیخواست امروز بده؟ میگم مدرسه امروز شیرینه نمیخواست بده؟ حالا چیز گفتن هم میشه بگیم آدم تقیه میکنه، اما شیرینه خوردن که دیگه تقیه نداره که.
این روایت کرده 10 دقیقه داشتیم.